مذراتی که وجود داره جمع‌آوری بره‌هایی هست که به دنیا میان.
بله متاسفانه.
آره اینن که یه عده‌ای حالا ممکن اصلا نداشته باشن، ولی در ترقیب این ماده هایی هستن که نزدیک زایمانشون هست، ولو فاصل بعد از این که زایمان صورت میگیره و اینها، اینا متاسفانه نسبت به جمع‌آوری بره‌هاشون اقدام میکنن و از این راه هستن میشه گفت که به قول معروف اقدام پسندیده نمیکنن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و از همفکریتون جناب آقای مهندس سید محمد نصرتی، رئیس گروه پستانداران دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از شما و سایر همکاران.
درود بر شما، در امان خدا. خدا نگهدار. آقای مهندس محمدی، بحث رو ادامه بدیم و از همفکری شما هم بهره مند بشیم. تکمله‌ای بر صحبت‌های آقای مهندس نصرتی در این بخش دارید؟
یک نکته‌ای که در حفاظت از حیات وحش ما باید در نظر داشته باشیم اینه که جلب حمایت مردم در همین کشور خودمون، حالا با همه مشکلاتی که هست، هر جا ارتباط خوبی بین محیطبانان، اداره های محیط زیست و مردم برقرار شده، حالا مردم که در یک روستا زندگی میکنن یا در شهرهای نزدیک به زیستگاه ها، این نتیجهش افزایش شمار حیات وحش بوده و بهتر شدن وضعیت زیستگاه بوده. من یه منطقه رو به صورت نمونه خدمتون عرض میکنم که منطقه به نامش روشنکو زیر پوشش حمایتی سازمان محیط زیست است با عنوان منطقه شکار ممنوع.
بله.
که یکی از مقوله‌های حفاظت محیط زیست در ایران منطقه شکار ممنوع. در این منطقه شکار ممنوع روشنکو در شمال شهر استان فارس تعدادی از فعالان محیط زیست از شیراز، از خود منطقه که بخشی است به نام بخش سرچهان و تهران، تا حدودی خود منم در این قضیه درگیر بودم، دارم اینو میگم که اطلاعات خودم مبتنی است بر مشاهدات عینی.
بله.
مردم بر اثر فعالیت این سازمان‌های غیر دولتی و فعالان محیط زیست منطقه و استان بسیار علاقه‌مند شدن به حفظ روشنکو. این منطقه که یک غنای زیستی و اقلیمی داره به خاطر ترازهای ارتفاعی متفاوتی که داره، در بعضی جاها پوشش تقریبا جنگلی داره، در خیلی جاها پوشش بیشه و علفزار داره، تونستیم در چند سال گذشته تعداد حیات وحش رو به شکل چشمگیر افزایش بدیم. یعنی با اون خشکسالی هایی که بوده،
بله،
این که در دو سه سال گذشته سالهای خیلی خیلی کم آب داشتیم و حتی چند از چشمه‌های منطقه خشک شد، اما تعداد حیات وحش کم نشده و این رو خود کارشناسان سازمان هم تایید میکنن، به طوری که در نهایت اداره کل محیط زیست استان فارس منطقه شکار ممنوع روشنکو رو پیشنهاد داده که ارتقا پیدا کنه وضعیت حفاظتیش با عنوان منطقه حفاظت شده.
بله.
این تجربه رو قبلا در استان فارس توی دنا، رشته کوه دنا داشتیم که مردم محلی عشایر وقتی علاقه‌مند شدن، وقتی که
مشارکت کردن،
بله مشارکت کردن و به ارزش‌های تنوع زیستی،
بله،
بیشتر آشنا شدن، یه ارتباط خوبی به وجود اومد بین سازمان،
درست،
و مردم و این نتیجهش به نفع محیط زیست و حیات
وحش کشور
اینو در خیلی جاها میبینیم.
بله.
این نوید بخش آینده بهتری هست. یعنی ما الان میبینیم که در رسانه های مختلف از صدا و سیما گرفته، روزنامه ها گرفته تا فضای مجازی، واقعا صدها نفر، صدها تشکیلات دارن برای محیط زیست کار میکنن.
بله.
و اینو بی نتیجه نبوده، یعنی کاملا در یک نقاطی میشه تأثیر مثبت این مشارکت مردمی رو حس کردیم که من در ادامه صحبت آقای نصرتی عرض میکنم که بله، ما اگه بخوایم جلوی شکار غیر مجاز بگیریم، اگه بخوایم با شکارچی متخلف برخورد کنیم، یک بخش عمده ای از کار، نمیگم همه بخش، یک بخش عمدهش اینه که مردم در محل مراقب باشن و این وجود نمیاد جز موقعی که
خودشون مشارکت
کنند، بین سازمان و مردم یا نمایندگان جامعه محلی برقرار بشه.
متشکرم. دیگر مهمان ما کارشناس و فعال محیط زیست جناب آقای محمد علی یکتانیک هم به جمعمون پیوستن. آقای یکتانیک سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان طبیعت دوست برنامه و خدمت آقای عباس محمدی نازنین استاد بزرگوارم که بدون اغراق میگم من توی 20 سال تجربه کاری که در حوزه محیط زیست و حیات وحش کشور دارم، اگر بخوام 5 نفر رو نام ببرم که واقعا شریف، دلسوز و واقعی هستن و بدون کوچکترین چشم داشتی برای حفاظت از طبیعت ایران تلاش میکنن، قطعا یکی از اون افراد آقای محمدی هستن که خودشون میدونن من چقدر دوستشون دارم و واقعا سر تعظیم شون میگرم.
خیلی متشکرم. البته ما هم اذعان داریم به این مسئله و کلن برنامه زمین 360 درجه رادیو گفتگو در تلاش برای جذب دلسوزان حقیقی محیط زیست و حیات وحش کشور عزیزمون ایرانه. آقای یکتانیک، ما از ابتدای برنامه تا اینجا درباره حیات وحش کشور و اون چه که سلامت و حیات وحش ما رو در واقع تهدید میکنه صحبت کردیم. حالا به پستانداران پرداختیم، به بخشی از موضوع شکار پرداختیم، به وجود و ازدیاد سگ‌های ولگرد که یکی از تهدیدات جدی هستند درباره این صحبت کردیم. در نگاه و نظر شما مهمترین مشکل ما و مهمترین رنجی که ما داریم در این زمینه ببریم در کدوم لایه‌ها و در کدوم گروه از حیات وحش هست؟
من متاسفانه از ابتدای برنامه نتونستم همراه شما باشم، یه بخشای صحبت آقای محمدی رو شنیدم چند دقیقه گذشته رو. به نکات جالبی طبق معمول همیشه مستقیم توی واقعیت‌ها اشاره می‌کنن آقای محمدی. این که سازمان حفاظت محیط زیست باید تعامل درستی داشته باشه با جوامع محلی و با مردم و قطعاً عرصه بزرگی مثل کشور ما هرگز به توسط ارگان دولتی مثل سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به تنهایی حفظ نمیشه. اما یک واقعیتی هست در دنیای امروز، فرقی هم نداره ما کجا هستیم، ایران هستیم یا اروپا هستیم یا آمریکای شمالی هستیم، هر جایی که باشیم، اون همینه که واقعیت اینه که اهرم قانون باید وجود داشته باشه و قانون باید قاطعانه اعمال بشه و با متخلفین هم قاطعانه برخورد بشه و در این صورت ما میتونیم امید داشته باشیم که فرهنگ سازی و تعامل. من البته عذر میخوام از استاد عزیزم آقای محمدی، من واقعا جسارت میکنم در حضورشون صحبت میکنم، ولی ما در زمانی میتونیم تعامل، فرهنگ سازی، آموزش رو اثر بخش بدونیم که در کنار اجرای قاطعانه قانون باشه. به عنوان مثال خدمتتون میگم، اگر که تمامی رسانه‌های کشور برای بستن کمربند ایمنی شبانه روز تبلیغ می‌کردن، آگهی می‌کردن، پیام می‌دادن، به انهای مختلف مردم رو تشویق می‌کردن برای حفظ جان خودشون و سایرین از کمربند ایمنی استفاده بکنن، تا زمانی که ما توسط نیروهای پلیس در خیابان‌ها متخلفین و کسانی که کمربند ایمنی رو نمی‌بستن جریمه نمی‌کردیم، این کمربند ایمنی نهادینه نمی‌شد. همین امروز هم اگر پلیس از این یه قلم فاکتور بگیره، بگه مثلا حالا کمربند حکی بست و حکی نبست نبست، خیلی ها باز میکنن. این خاصیت فقط ما ایرانی ها نیست، ما انسان ها هر کجای جهان که باشیم باید بدونیم که یه سری چارچوب قوانین وجود داره. از من نوعی دوربین کنترل به سرعت یک راننده مقید به قوانین میسازه. ما در کشورمون متاسفانه علارغم تمام وعده هایی که داده شده، صحبت هایی که میشه، بهتره بگم شعارهایی که داده میشه، طی این سالها میبینیم که خصوصا مراجع قضایی پشت اعمال قوانین محیط زیست کشور نیستند. ما باید دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم محیط زیست داشته باشیم، نه یه دادگاه عمومی بیاد رسیدگی بکنه. ما حتی یعنی یک دادگاهایی وجود داشته باشه که اینها تخصصی، چه اگر یه ارگان دولتی تخلف کرد یا بخش خصوصی تخلف کرد یا افراد حقیقی تخلف کردن، این دادگاه ویژه رسیدگی بکنه و این دادگاه با کسی تعامل و مماشات نداشته باشه. ما در حال حاضر داریم میبینیم، ما همین سال 1400 هفته ای نداشتیم که یک خبر وحشتناک از درگیری محیط با نایگان اجرای محیط زیست با متخلفین اتفاق نیفتاده باشه. یک هفته حتی نداشتیم.
همین مسئله ذهن ما رو واقعا مشغول کرده، اینکه ما از فقدان قوانینی رنج میبریم و حتی ما اهرم حفاظتی و نظارتیمون رو و تمام زور و فشارمون رو گذاشتیم بر محیطبانی که هیچ سلاحی هیچ ندارد و خیلی جاها قانون پشتش نیستش، ازش حمایت نمیکنه، در حالی که سایه به سایه شکارچیان غیر قانونی میره، جونش رو کف دستش میگیره و میگذاره. اما واقعا وقتی پای قوانین به میون میاد، به قول شما حتی یک دادگاه رسیدگی به جرایم محیط زیستی نداریم. پس الان با این وضعیت شرایطمون چه خواهد شد و به کجا خواهیم رسید؟
شرایطمون داره روز به روز بدتر میشه. محیطبان ها سر پیکان حفاظت هستن. واقعا اینو خدمتتون میگم، ما مناطق حفاظت شده ای در کشورمون داریم که قائم به ذات محیطبان باقی مونده. مثلا البرز مرکزی کسی خبر متاسفانه نداره، مناطق واقعا بکر و زیبا که همه در واقع در ارتفاعات فقط باقی مونده، دشت ها که همه تصرف شده از بین رفته، مناطق طبیعی کشور ما فقط در ارتفاعات مونده. این ارتفاعات قائم به ذات محیطبانان و مدیران شجاع و دلسوز کشور باقی مونده. از این یگان 2600-700 نفری که من به همشون ارادت دارم، واقعا میگم ما شاید بتونیم 400-500 نفر در بهترین حالت در نظر بگیریم که این 400-500 نفر بنابر عشق و غیرتشون دارن کار میکنن و این 400-500 نفر در خطر کشته شدن هستن و این 400-500 نفر سوار نظام و پیاده نظام حفظ کیان سرزمین ما هستن که اینها قانون پشتشون نیست. همونطور که شما فرمودید، درست هم اشاره کردید، ما هم خلأ قانونی داریم که البته هم قوانین خوبی داریم که اجرا نمیشه. هنوز تکلیف این سلاحی که رو دوش مأمور ما روشن نیست، استفاده بکنه یا نکنه، اگه بکنه محکوم میشه. ادارات حقوقی سازمان محیط زیست باید جدیتر کار بکنن. یعنی واقعا من فکر میکنم یه جاهایی رو باید ما مثلا بکشیم زنده کنیم، یه ساختار جدید بسازیم. ادارات حقوقی سازمان محیط زیست وقتی اتفاق میفته، اینها باید دادگاه رو هدایت بکنن، باید حضور مستمر داشته باشن. محیطبان نباید تنها بمونه، محیطبان نباید ماها بره زندانی بشه، بعدن تو رسیدگی های مختلف مشخص بشه که اصلا مقصر نبوده. ولی متاسفانه پشت محیطبان نیست. از طرف دیگه میبینیم که الان مثلا در مورد همین باغ گیاهشناسی شهر تهران که یادگار دهه 40، یک منطقه، یک جای بی نظیر باغ گیاهشناسی، الان ضلع شمالیش داره ساخت و ساز میشه. سواحل کرانه های خزر رو شما در نظر بگیریم، شما اصلا دسترسی ندارید. الان گفته میشه 60 فت باد عقب نشینی بشه که واقعا بیشتر شبیه معجزه است. در عرصه های کوهستانی ما بی نهایت چرای دام داریم، بی نهایت. ما اصلا در عرصه های جنگلی درخچه‌ایمون باور کنید یه نهال باقی نمونده. دام همه چی رو داره نابود میکنه تو این عرصه ها. شما تو جنگل ها برید، هر درختی که از بین بره، پیر بشه یا قطع بشه، هیچ نهالی اون زیر جایگزین نیست، همه رو دام داره میخوره. گفته میشه 4 برابر ظرفیت ما دام داریم تو طبیعتمون، شما بگید 40 برابر ظرفیت. و خب این یه چیزیه که واقعا اگه ما بخوایم ارزش گذاری بکنیم، قیمت گوشت در کشورمون خیلی باید بالاتر از این باشه. من اصلا بحثم سیاسی نیست، اصلا نمیخوام که الان میگن آره دارن مثلا زمین سازی میکنن، ولی واقعیت اینه که ما چیزی رو داریم در قبال گوشت از دست میدیم که اصلا برگشت نداره، دیگه برگشت نداره. خب اینها مستلزم اینه که ما قوانین رو بشناسیم و به محیط زیست به عنوان یک کالای لوکس نگاه نکنیم که شد شد، نشد نشد، حالا یه گزینه ما داریم مثلا، حالا اب نداره، اگه نمیتونیم حالا استفاده داشتم. محیط زیست کالای لوک نیست.
بله.
حیات ما، این که سرزمین ما پاورجا بمونه، کاملا منوط به حفظ محیط زیست. اگه ما محیط زیست نداشته باشیم دیگه گل نمیروید، ورزش نمیروید، تئاتر نیست، سینما نیست، موسیقی نیست، رادیو نیست، ورزش نیست، هیچی نیست. محیط زیست پایه و اساس حیات ماست.
بله.
و ما داریم با سرعت متاسفانه یه واقعیت داریم از دست میدیمش. نسل امروز به قول استاد دیگر عزیزم آقای درشودی که فرمودن که نسل امروز آخرین نسلیه که بخشهایی از طبیعت ایران میتونه نجات بده.
امیدوارم که زود دست به کار بشیم آقای یکتنی. یکی از اتفاقات خیلی خوبی که حداقل این چند روز و هفته های اخیر شاهدش هستیم، در پی اقدامی که ستاد کل نیروهای مسلح داشته برای عقب نشینی اون 60 متری سواحل، حالا در مناطق غیر عملیاتی، این هم در پی دستور ریاست محترم جمهوری جناب آقای رئیسی بود و اون ضرب العجلی که طی 30 روز اعلام کردن، تعیین کردن، و امیدواریم واقعا این اتفاق بیفته. تا پایان برنامه
الان از کنار خزر دارم با شما صحبت میکنم.
چقدر عالی.
الان که با شما صحبت میکنم اینجا برج دارم میبینم، برج دارم میبینم که در فاصله کمتر از 20 متری ساحل دریا در جوار فرودگاه رامسر، یعنی الان من فکر کنم جریان پروازهای رامسر هم باید عوض کنم با این برج که داره اینجا ساخته شده.
امیدوارم که اتفاقی بیفته.
این سنگ بزرگیه، امیدوارم زده بشه
ان شاء الله.
پاکسازی سباحه.
فکر میکنم مجموعاً 2-3 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. صحبت‌های پایانی آقای عباس محمدی رو هم در حد 1 دقیقه بشنویم.
من خیلی تشکر میکنم از دوست عزیزم محمدعلی یکتانی که حالا اظهار لطف داشتن به من و تشکر میکنم از بابت اینکه حرف منو تکمیل کردن. کاملا درسته، اعمال قانون، اجرای قانون یک شرط اساسی است برای حفظ حیات وحش کشور. ما صحبتمون درباره حیات وحش ایران بود و اینکه چه چیزهایی تهدیدش میکنه و ارزش ها چیه، ارزش های بیشمار داره حیات وحش و طبیعت ایران و تهدیداتش، یکیش که خیلی هم مهمه همینه که ما اتفاقا قوانین و مقررات به نسبت خوبی داریم، نمیخوام بگم کامله، ولی ما قانون حفاظت و بهسازی محیط زیستمون و آیین‌نامه اجرایش اگر اجرا بشود و یکسان برای همه بدون تبعیض اجرا بشود، شاید 80-90% مشکلات حیات وحش کشور رفع میشه. ما این یه گیریست که داریم، یه گیری اجتماعیست که به صورت، چون میخوام حالا خوشبین هم باشم، فکر میکنم که این دستورات اخیر قوه قضاییه و رئیس جمهور برای برخورد با تخلف‌های در حوزه محیط زیست نوید بخش این هستش که ما میتونیم اون اشتباهات گذشته رو یا مشکلاتی که در گذشته بوده تا حد زیادی جبران بکنیم یا این معضلات رو برطرف کنیم، که برصورت جز این که امیدوار باشیم و البته تلاش بکنیم هم چاره دیگری نیست.
انشالله امیدوارم با همین شدت و همت و غیرتی که شروع شده آقای محمدی همطور که شما هم فرمودید ادامه دار باشه و ما واقعا شاهد این مسئله باشیم. خیلی ممنونم، مثل همیشه خوش صحبت و آرام همراهمون بودید و ما رو کمک کردید. با شما خدافظی میکنم.
متشکرم. خدا
نگهدار. آقای یکتانی خیلی ممنونم از همراهی شما با برنامه امروز و با شما هم خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ. بهار در راه و قطعاً همه ما نگاهمون به حیات وحش کشور عزیزمون ایران در فصل زایش و تولد و حیات دوباره است. مراقب تنوع جانوری و گیاهی و همه اون چیزی که به عنوان ثروت و سرمایه ملی ما محسوب میشه باشیم و مهربانانه تر از قبل به حیات وحشمون بنگریم. تا برنامه دیگه از مجموع برنامه های زمین 360 درجه خداحافظ.
زمین 360 درجه هم برنامه بود که از ساعت 10 شما شنونده این برنامه بودید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اینجا رادیو گفتگو.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های داره.
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
میشم از گریه، نه یادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاص چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم با دنیا، بی تو بی من است آخر کجا ماندی، برگردی کاش. بی تو دریا پیش چشمانم مثل رودی تنها، آرزوی من وقتی با من باشی دنیا زیبا. میشم از گریه، نه یادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاص چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم با دنیا، بی تو بی من است آخر کجا ماندی، برگردی کاش.
وقت بخیر میگم به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان صدای ما رو از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن 2786-1035 در ارتباط باشید. روایت رنگ ها میان برنامه‌ای است که میشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
بسیاری از مخاطبان دوست دارند اولین خبری که میشنوند خبر خوشایندی باشد، یعنی خبری باشد که انگار حرف دل آنهاست، حتی اگر گلاگه و اعتراض باشد. رسانه‌های بیگانه هم از این شیوه استفاده می‌کنند تا مخاطب را همراه خود سازند.
از همه اینا بگذاریم، 80% دریاچه ارومیه تموم شده. حالا باید چیکار کنیم؟ شما فکر می‌کنید برای حل بحران دریاچه ارومیه چه باید کرد؟
تا دهه 90 میلادی دریاچه ارومیه کماکان بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه بود. همچنین این دریاچه محل زندگی گونه‌های مختلف پرندگان از جمله اردک، پلیکان و فلامینگو هم بود.
نقش حکومت ایران در نوسان‌های دلار موضوع بحث بینندگان برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود.
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان دامپزشکی در خصوص افزایش قیمت گوشت در بازار
و این شیب تند افزایش قیمت گوشت دلایلش رو همون گران شدن نرخ ارز و تحریم‌ها مد نظر هستش به عنوان اولویت اول و دلیل اول.
اما قرار نیست تا انتها هرچه میشنوی مثل خبر اول باشد. اینجاست که نوعی شگرد رسانه‌ای به کار می‌رود که اصطلاحاً چرم خیس گفته می‌شود. دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه توضیح می‌دهد.
وقتی که می‌خوان یک نفر رو بکشن بدون اینکه ردی باقی بماند، یک چرم رو خیس می‌کنند. چرم منبسط میشه و بعد این رو دور گردن میبندند، محکم میکنند. آرام آرام که داره خشک میشه، این چرم خیس داره منقبض میشه و چون امکان جدا کردنش نیست، این اینقدر منقبض میشود تا مجرای تنفسی رو ببنده و طرف رو خفه کنه. ذهن مخاطب همین جوریه. ابتدا به ساکن یک موضوع آبدار خیلی پرتمطراق، خیلی پر عرض و طول رو میارن به مخاطب میدن. مخاطب این رو میپذیره و دور ذهن خودش یک در واقع حصاری رو میکشه و این حصار همون حالت چرم رو داره. آرام آرام که میره جلو، وقتی یأس نسبت به فهم و اصالت موضوع یا شدت نسبت به ضریب اتفاق موضوع حاصل میشه، داره آرام آرام خیس میشه و بعد شما با یک پدیده بسیار جدی و محکمی از تحولاتی روبرو هستید که اساساً کارش منبسط کردن ذهن بوده، ذهن رو باز کرده، ذهن رو گشاد کرده، اما هیچ اثر وضعی در ارتقاء فهم نداشته، بلکه صرفاً اومده یک باری رو روی دوش و روی ذهن شما گذاشته. خب وقتی که آرام آرام این شاخ و برگ ها کنار میرن، اون موضوع تازه داره منقبض میشه، بسته میشه و شما احساس میکنی داری به اصالت اون موضوع نزدیک، به پیاز و هستای اون موضوع نزدیک میشی، در حالی که اون موضوع داره شما رو بیشتر میبنده.
در اخباری که با احساسات مخاطب درگیر است، از این شیوه بیشتر استفاده میشود. در شگرد رسانه‌ای چرمخیز، اراده از مخاطب گرفته میشود و او در حالت یأس و ناامیدی کامل قرار میگیرد. دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه:
به خودتون میاد میبینید اون موضوع به قدری ذهن شما رو منقبض کرده و بسته که احساس خفگی به شما دست میده. ذهنی که احساس خفگی کنه مستعدترین ذهن برای انفجاره. خیلی وقتها دعوت به حضور خیابانی در نزد مخاطب و مجبور کردنش برای حضور در خیابان فرایند منقبض کردن اون انبساط ذهنی است که دیگه هیچ راهی جز زدن حرف آخر نداره. شما وقتی داری خفه میشی دیگه یه حرف بیشتر برای گفتن نداری.
رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب
مجبور کردنش برای حضور در خیابان فرایند منقبض کردن اون انبساط ذهنی است شما وقتی داری خفه میشی دیگه یه حرف بیشتر برای گفتن نداری و اون حرف آخرین حرفیه که میزنی.
شگرد ها رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.